من پرقدرتیه توی
دیگه اطلاعات زیادی ندارم. خوشبختانه دانشمندان ما میتونن استفاده دیگه هم انجام بدن که در حقیقت یه سری دانشمندا دارن انجام میدن این کارا رو و مطمئنا پیشرفته تر هم خواهد شد. در نهایت هم آرزوی موفقیت میکنم واسه پرسنل انرژی هسته‌ای و میدونم که دارن تمام تلاششون رو میکنن تو این زمینه. خدا قوت به همشون.
آقای مهندس اسلامی، قریب به 2 سال هست الان دیگه وارد سال سوم شدن که بر مسند ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمون نشستن. توی این 2 سال ما شاهد اتفاقات مختلف بودیم، جدای از مباحث فنی که حالا ایشون در بخش قبلی بهش اشاره کردن. ما میخوایم از مسائل حوزه دیپلماسی کشورمون و ابعاد دیپلماسی حوزه هسته‌ای کشورمون با جناب آقای مهندس صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس اسلامی عزیز، تو این 2 سالی که شما حضور داشتین، اول اگه موافق باشین یه نگاه کلی داشته باشیم که چه گذشت در حوزه سیاست خارجی، چه آمد بر سر انرژی اتمی کشورمون، کجاها ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم در برابر خواسته هامون و کجاها نیاز بر این شد که بالاخره ما به یک توافق ها و تفاهم هایی دست پیدا کنیم.
ما در بعد ورود در سال 1400 مواجه بودیم با مذاکرات بازگشت به برجام.
بله.
که امریکایی ها تمایل داشتن و خب مذاکرات چندین جلسه اون در دولت قبل انجام شده بود و بعد با یک وقفه هم توسط این دولت، دولت 13 تداوم پیدا کرد. موضوعی که حائز اهمیت اینه که خب در بحث مذاکرات برجام، موارد اتهامی که در قالب PMD مطرح بود و اینها بسته شده بود، یعنی حالا با هر تعبیر و هر تعریف و هم هر عبارتی بود اینها بسته شده بود.
بله.
با یک شرایطی تعدادی از همین مکان‌ها که قبلا هم مطرح بود رو خب اینها تقاضای کار روش کرده بودند و خب همین تبدیل شده بود به در حقیقت یک کشدار شدن موضوعات برای بحث مذاکرات. بعدم خب حوادثی که پیش اومد، مسائل اوکراین و غیره، عملا تداوم اون امر رو میسر نکرد به اون صورت، دیگه انگیزه نشون ندادن طرفهای مقابل و همزمان هم خب اقدام راه بردی ابلاغ شده بود.
بله.
و دولت مکلف بود که اقدام راه بردی رو اجرا بکنه. خب به لطف الهی ما در این دوره 2 ساله اقدام راه بردی رو به صورت تمام و کمال اجرا کردیم. هم ظرفیت و زیرساخت ما غنی شد و تقویت شد و هم سرعت حرکت ما بالا رفت و هم شرایطی برای ما به وجود اومد که اگر که طرفین متعاهد اراده بکنن که به تعهد خودشون برگردن، خب شرطشی بود که تحریم ها رو لغو بکنن و در پرتوب لغو تحریم ها باز کشور ما هم به تعهدات خودش مطابق بندهایی که تو سند برجام بوده باز داشته باشه. که خب مذاکراتش ادامه داشت، ادامه اون هم فراز نشیب داشت و هنوز هم هست. ما در چارچوب قانون اقدام راه بردی داریم تلاش میکنیم. برای ما مهم بود که روابط ما با آژانس تنظیم بشه تحت تاثیر فشارهای سیاسی و روانی که غربی ها ایجاد میکنن و به ویژه صهیونیست ها فشار سیاسی میارن، نگذاریم که روابط ما با آژانس آسیب ببینه و با آژانس هم در چارچوب پادمان مسائلمون رو دنبال بکنیم که فکر میکنم در این مسیر به لطف الهی موفق هم بودیم و هم شما هم مردم مشاهده میکنن که از پارسال در اسفند ماه تا امروز عملا شرایط
پایدار و
پایداریه و نشون میده که سیاست و تدابیری که اتخاذ شده و اقداماتی که صورت گرفته این رویه رو پایدارش کرده.
فهم خواستم همین رو خدمت شما بپرسم که ما توی مدت خب بارها شاهد تغییر موضع آژانس بودیم، یعنی نشستایی که مدیر کل آژانس با در واقع رؤسای جمهور و مسئولان ارشد سیاست خارجی کشورهای اروپایی و همطور حالا شما رژیم صهیونیستی هم به نوعی اشاره کردین، در واقع این قرارها اتفاق می افتاد، علیه ما مواضعی مطرح می شد، بعد می اومدن داخل کشورمون با حضرت عالی با ریاست محترم جمهور دیگر مسئولان صحبت می شد، مذاکره می شد، قدری خدا رو شکر شرایط آرام می شد. الان دوستمون دارن یا اینکه نه همچنان مسئله
هست؟ با آژانس کلن بر اساس پادمان و MPT هستش. ما تو همون چارچوب داریم حرکت میکنیم، به آژانس متحدیم، ثابت بدون مللی رو رعایت میکنیم، معیارها رو رعایت میکنیم، آژانس نظارت داره و نظارت اون هم برقراره، هماهنگی و همکاری هم وجود داره. در اصل موارد اتهامی رو که اونها از بهش پرونده تشکیل دادن، 4 تا مکان رو خب توی مدت این 2 سال یکی از دستاورده این بوده که اون 4 مکان به 2 مکان رسیده، 2 مکانش رو با یک تعبیر و با یک تعریف و با یک عبارتی آژانس دیگه در حقیقت بسته و یا دنبال نمی کنه بیش از این. امیدوار هستیم که در آینده همین تعاملات رو بتونیم با همین رویه‌ای که تا امروز توانستیم حفظ بکنیم و انشالله بتونیم نتیجه بگیریم و این وضعیت را از سر کشور دور بشه برای
انشالله. آقای مهندس، یکی از مباحثی که مطرح شده بود در روزهای اخیر بحث آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ما در کره جنوبی بود و همطور حالا دیگر کشورها که عنوان شده بود آمریکا این مجوز رو داده، در قبالش حالا ما تعدادی از زندانیان تبعی آمریکا رو ما آزاد بکنیم و خواسته هایی هم در حوزه انرژی هسته‌ای از ما داشتن. اون خواسته ها چه بود؟ آیا تأثیری داره بر فرایند پیشرفت فناوری هسته‌ایمون؟
تنظیماتی که وزارت امور خارجه داره انجام میده، چون مسئول مذاکرات هم اونها هستن. بله. اون تنظیمات به هر صورت شرایطی رو تعریف میکنه که از جنس قول و فعله، که قول و فعل رو بتونن تنظیم بکنن و من فکر میکنم که یک رویه ای هست که اگر که همه با صبوری این مرحله رو طی بکنن و دنبال بکنن و این اعتماد سازی اتفاق بیفته، خود به خود هم دفع اون اتهامات رو تسهیل میکنه و تسریع میکنه که اونها دفع بشه و هم این که اون هم آثار روانی مخربی رو که همواره با این حرب دشمنان علیه کشور و اقتصاد کشور اعمال میکردن، اینها از بین بره و در حقیقت کشور همواره بتونه تو مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، همینطور از شما شنوندگان محترم هیئت دولت. فاصله میگیریم، برمیگردیم گفتگومون رو با جناب آقای مهندس اسلامی ادامه.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام. بیاوطن بیاوطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیاوطن بیاوطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیاوطن بیاوطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیاوطن بیاوطن، سرنگ پرچم تو افتخار. وجودم وطن وطن ایران.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه هیئت دولت از رادیو ایران. امروز ما در خدمت جناب آقای مهندس محمد اسلامی هستیم، ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمون. آقای مهندس، قدری از حضورتون در سازمان بورس بفرمایید و اینکه چطور میشه که در واقع مردم سهیم باشن از نظر اقتصادی در مباحث مربوط به حوزه هسته‌ای کشورمون.
بله، ببینید اتفاقا بورس اگر که خوب تنظیم بشه برنامه‌هاش و مردم بتونن برای مولد سازی دارایی‌های خودشون با برنامه تو اون حضور داشته باشن، هم موجب شکوفایی و پیشرفت اقتصاد ملیه و تراز اقتصاد ما و اندازه اقتصاد ما رو تغییر میده و هم این که در حقیقت منابع خودشون رو در حقیقت میتونن توی یک امری که برای کشورشون افتخار ایجاد میکنه و سهم هم براشون ایجاد میکنه به لحاظ برخورداری مالی رو شاهد باشن. حضور ما در بورس بعد از یک مطالعه و مذاکره یک ساله صورت گرفته بود.
بله.
صنایع هسته‌ای در جهان، هم در بورس نیویورک، هم در لندن، هم در توکیو، حدود 12 رشته فعال هسته‌ای وجود داره که شاخص‌های اونها، شاخص‌های شرکت‌های اونها که در بورس هستن فوق‌العاده پربازده و همواره مثبت بوده به دلیل ارزشی که ایجاد میکنه، ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه و بازار قابل ملاحظه‌ای داره. تعداد کشورهایی که مثل ما همه فرایندها رو داشته باشن تعدادشون زیاد نیست، چون معمولا مثلا تو کشور اروپا چندین کشور وابسته به یک یا دو کشورن، یعنی اصلا کلن وابستگی وجود داره. ما چون تحریمیم کسی هم با ما همکاری نمی کنه، بنابراین ما تنها داریم این کار رو میکنیم، مستقل این کار رو به تنهایی انجام میدیم و این بچه تمایز ما است که ما آنچه را که نیاز بوده خودمون فراهم کردیم و این موجب میشه که اگر که بخوایم سرمایه گذاریمون رو توسعه بدیم با موانع و کمبود منابع نخواهیم مواجه بشیم، بهترین فرصت بازار سرمایه هست که بتونیم این بازدهی اقتصادی رو برای منابع مردم فراهم بکنیم. خب این مطالعات ما انجام دادیم و فکر میکنم که یکی دوتا از شرکت همون هم شروع کردیم که مقدماتش رو فراهم بکنیم که بتونن در فرا بورس و در بورس پذیرفته بشن و بتونیم از این طریق ما وارد این عرصه بشیم که از بازار سرمایه استفاده بکنیم که در گام یک همون بحث نیروگاه‌های هسته‌ای هست. نیروگاه‌های هسته‌ای یا نیروگاه اتمی به گونه‌ای هستن که بازدهی اقتصادی خوبی دارن، چون نیروگاه سرمایه‌گذاری اولیه‌اش بالاست ولی عمر بالای 60 سال چون داره خیلی خوب هم سرمایهش رو مستهلک میکنه، هم بعد از چند سال میفته توی در حقیقت صفر کردن سرمایه گذاری و بازدهی مثبتی که هزینه‌های جاری زیادی هم نداره دیگه، فقط همون اداره اون هست که میتونه در حقیقت ملاک عمل واقع بشه. مثلا مثال نیروگاه اتمی بوشهر واحد شماره یک مثلا کمتر از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری اونه به نرخ ثابت. الان سوخت صرف جویی فسیلیش که طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید بهش تعلق میگیره حدود 90 میلیون بشکه نفت صرف جویی کرده، چون این نیروگاه تا حالا 60 میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه داده. 60 میلیارد کیلووات ساعت برق یعنی 90 میلیون بشکه نفت مصرف نکردن. شما 90 میلیون بشکه نفت امروز اگر فکر بکنید مثلا با نرخ امروز 7 میلیارد دلاره. شما اگر به نرخ ثابت حساب بکنید میشه 3.5 برابر پولش در آورد. اگر به نرخ امروز هم بخواید حساب بکنید که به نرخ جهانش حدوده مثلا 3.5 میلیارد میشه، دو برابر پولش در آورده. 8 سالی نیروگاه کار کرده، 52 سال دیگه میتونه کار بکنه. پس بازده اقتصادیش بالاست. شما بیاید پول بریزید توی یه نیروگاه به این شیوه، دیگه از این تاریخ به بعد آنچه که در میاره در حقیقت با مزیت رقابتی خیلی خوبه. همچنین از برای عرضه موادی که تولید میکنیم، چون در معادن وقتی که ما فراوری میکنیم اورانیوم اینطوری نیست که همه جا یه جا اورانیوم باشه، خیلی جا ترکیبه با سایر کانسنگ ها هست، جا هست توده ای هستش، اینها وقتی که شما فراوری میکنی، خب اون ماده همراهش هم میتونی فراوری بکنی، میتونی عرضه بکنی در بورس کالا و در حقیقت از این طریق هم رابطه با بورس بتونی برقرار بکنی. این هم دومین آیتم بوده که فکر میکنم انشاءالله بتونیم بیاری اختالا از بعد از اینکه مقدمات فراهم کردیم در یک زمانی که مساعد باشه، شرایط مناسب باشه، بتونیم اولین ورودمون رو ببینیم.
انشالله انشالله. چند وقتی که فکر میکنیم؟
نمیدونم
مشخص. امسال اتفاق میفته یا نه؟
امسال هم بعید میدونم.
خیلی سال آینده انشالله. و سوال بعدی این که من میدونم آقای مهندس شما به هنر علاقه دارین، اخیرن هم یه نشستی با ریاست سازمان سینمایی کشورمون داشتین و خواستین که آثار مربوط به حوزه فناوری هستی، شهدای هستی کشورمون، آثار فاخر ساخته بشه. ما حاصل این نشست چی شد؟
ببینید، ما شدت و بیشتر از هر جریان دیگه و تشکیلاتی و نهادی ما نیاز داریم به تولید محتوا و استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان برای اینکه به مردم معرفی بکنیم فناوری هستی رو. هم پویش هایی که تو بستر دانش آموزی را انداختیم، هم پویم سمفونیکی که ساختیم و پخش شد که یکی از 6 تا پویم سمفونیک ساخته شد توی این سال که از آثار فاخر هنری شد که جایزه هم بهش تعلق گرفت، تهیه فیلم های مستند، سریال، فیلم های سینمایی، انیمیشن های گوناگون، اینا جزء برنامه های ما هست و با گروه های مختلف مذاکره کردیم، با تهیه کنندگان مختلف صحبت کردیم و در حال تهیه مقدمات هستیم که بتونیم فیلمنامه های غنی رو انشالله تدوین بکنیم و بسپاریم به گروه های هنری که این تولیدات هم داشته باشیم. با صدا و سیما هم خب به حمدالله هم آهنگیمون خوب بوده. ما در امسال فکر میکنم بیش از 220 محتوا ما ارائه کردیم که صدا و سیما پخش کرده. ساعت‌های زیادی رو آنتن داشتیم و استفاده کردیم و همین جا من از صدا و سیما و همه مدیران و کارکنانشون قدردانی میکنم که پوشش خیلی خوبی دادن. یعنی اصلا تصویر ذهنی مردم به لطف خدا تغییر کرده صورت به هسته‌ای و امیدواریم این رو بتونیم قوی تر ادامه.
انشالله. و سوال پایانی بنده هم در رابطه با این هست که اگر شما نکته‌ای دارین در زمینه چشم‌انداز سازمان انرژی اتمی در آینده بفرمایید.
ببینید، انرژی اتمی به لطف الهی اون جایگاهی رو در دنیا داره که و باید داشته باشه که زیبنده این ملت غیور و فهیم ایران. مردم ما مردم با استعدادی هستن، جوانای با استعداد دارن. ما در یک سری از محصولات و تولیدات من گزافه گو نیستم ولی واقعا مقام اول دنیا رو داریم به لحاظ کیفیت و به لحاظ دستیابی به محصولات. جزو کشورهایی هستیم که ما خودمون رو میگیم، ما جزو مثلا توی بحث رادیو دارو در جزو همون ده چون ده تایی اول هستیم. یه جایی هشتمیم، یه جایی سومیم، یه جایی چهاردهمیم. اینا افتخارات ملیه و ما بر تلاش هستیم که اینا رو گسترش بدیم، افزایش بدیم. انشاءالله سال آینده ما مراکزی رو افتتاح خواهیم کرد که ظرفیت ما و مرتبه ما و جایگاه ما رو توی رادیو دارو و توی درمان به شدت ارتقا میده و جایگاه جهانی قدم داد خواهد شد. اینا برای مردم عزیز و شریف ایرانه و دعوت میکنم همینجا با از جوانان تلاشمونم کردیم که بتونیم بچه هایی که توی این رشته ها هستن رو بیشتر و بهتر بشناسیم، درک بکنیم، جذبشون بکنیم. تو دفترچه کنکور امسال هم برای 10 دانشگاه 10 رشته 100 تا بورسیه اعلام کردیم که بتونن بچه ها.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس اسلامی عزیز. ممنونم که ما رو به حضور پذیرفتین در سازمان انرژی اتمی کشورمون. آرزوی موفقیت دارم برای شما، برای همکارانتون در این صنعتی که به فرموده رهبر معظم انقلاب کلید پیشرفت چشمگیر کشورمون هست در بخش‌های مختلف. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم.
متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان ویژه برنامه هیئت دولت که این برنامه رو هم تا انتها شنیدید و امروز هم ما رو همراهی کردین. برنامه امروزمون رو هم تقدیم می‌کنیم به شهدای 8 شهریور، شهیدان رجایی و باهنر و همینطور شهدای هسته‌ای کشورمون. آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم برای ایران و ایرانی. تا فرصتی دیگر، بدرود.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به شهدای هسته‌ای ایران، شهیدان اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری زاده مهابادی. هیئت دولت امروزمون رو با فرازهایی از وصیت‌نامه شهید شهریاری به پایان می‌رسونیم که اینگونه نگاشته: امروز عزت و اقتدار اسلام در گروه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و استحکام پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مراقب باشید که این نعمت بزرگ الهی را به راحت طلبی و بی تفاوتی نفروشید و هر گونه مشکلی را امتحانی برای صبر و پایداری و هر کم و کاستی را آزمونی برای تلاش خود در جهت رفع نقایص موجود تلقی کنید.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو من بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. ما رو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. ما رو سران قسطی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که ما وقتی سفر میریم با تمام حواسمون میریم. یعنی من در طول سفر هم میبینم، هم میشنوم، هم میچشم، هم میبویم و هم لمس میکنم. حالا میخوام بگم که چی؟ من وقتی دارم میرم سفر اربعین، اینها باشه دیگه، توش باشته باشیم. حالا ممکنه توی یکیش پررنگتر از دیگری باشه، ولی اینکه ما جای خالیشو حس کنیم این خوب نیست. جنس پیاده روی که ما داریم تو سفر اربعین با جنس پیاده روی معمولمون فرق داره. هر چقدر من ذهنم در واقع حواسم رو بیشتر درگیر ماجرا بکنم و بتونم داده های بیشتری به مخاطب منتقل کنم، فضا براش روشن‌تر و واضح‌تره. چون وقتی که اون میخونه و میبینه که آره اینجا یه بوی خاصی میاد که تا الان باش مواجه نشده، این تو ذهنش میمونه، میگه آره همچین بویی داره که این رو تو باقی جاها چی نداره. یا مثلا آدمهایی که تو سفر اربعین میبینه، تصاویر، مکانها، وسایل نقلیه، هر چیزی که هستش، اینها دوباره چی یه بخشیشه. پس من لازمه که وقتی که دارم میرم سفر اربعین با تمام حواسم، اهم از شنیداری و بصری و چشایی و بویایی و لامسه، همه اینا رو درگیر کنم. هر چقدر این سطحش بالاتر باشه چی جذاب تر میشه.
همه جانبه بریم مثلا.
آره،
من سوالم اینه که ما خودمون رو در اربعین برای سوژه ها رها کنیم یا اینکه از قبل بهش فکر کنیم؟
آرزم بودتون که نمیشه گفت حتما این یا این. میتونه در واقع یه سری ایده ها رو تو ذهنتون پرورش بدید، با چشم باز برید سراغش و بگید من مثلا میخوام در مورد نوجوان ها تو اربعین سفرنامه بنویسم، من میخوام تمرکزم رو نوجوان ها باشه، یا مثلا مسائل چون عقیدتی یا مسائل سیاسی یا هر چیز دیگری. ولی در این حال حواسمون رو جمع کنیم، یه سری چیزای جذاب که مرتبط با اون حوزه است تو مسیر بتونیم شکار کنیم و دستمون رو پرتر بکنیم. یعنی با یه نقشه قبلی بریم، ولی خودمون محدود نکنیم که این جزء اون نیست پس من نگمش. نه، این اتفاقم چی به خرج بدیم.
خیلی ممنونم از آقای مسعود آذرباد هست، با تمام حواس و تمام قوا به سفر اربعین مشرف بشید. متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ